بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج ولایت فقیه استاد الهی، دوشنبه 23/12/1400.
الحمد لله رب العالمين،
وصلى الله
على محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. فاستر روایت خلفاء رسول الله بود اللهم ارحم خلفائی. عرض کردیم که حضرت امام تو کتاب البیعشون میگن این مضمون بیش از 200 جا تو منابع روایی ما نقل شده، که خب ما 6 تا سند رو فقط از صدوق خوندیم، جای دیگه کم و زیاد هم داره، یعنی کلمات اضافه بود. رسیدیم به دلالتش، متنش رو هم که گفتیم، متن فقیه و معان الاخبار این همه، یعتونه من بعدی یربونه حدیثی و سنتی، همین متن عیون و امالی و حتی متن اهل سنت، یعلمونه الناس را هم اضافه داره، یعنی عیون میگه فیعلمونه الناس بعدی، امالی میگه ثم یعلمونها امتی، و کنزل امال میگه و یعلمونه الناس. کنزل امال یحیون سنتی داره، ولی بقیه مثلا یرونه حدیثی، فقیه و معانی و عیون، یرونه حدیثیه، امالی یبلغونه حدیثیه، خیلی زیاد فرقی نداره یرونه با یبلغونه، ولی اون یعلمونه یخته تأثیر میذاره تو نحوه استفاده ما از روایت. اگر این یعلمونه ها نباشه یه جور دیگه استناد میشه، ولی یعلمونه ها که میاد استدلال رو تغییر میده. ما زیاد به اون یعلمونه سنتی کاری نداریم، چون از کنز الامال و منابع اهل سنت. مطلب اول رو عرض کردیم، گفتیم که سه احتمال در معنای روایت هست، دو احتمالش در مقام جعله، یه احتمالش در مقام اخبار. دو احتمالی که در مقام جعله، یکیش جعل مستقیم، یعنی جمله انشاییه، انشاء الجعل کنه، جعل چی؟ جعل خلافت، انشاء الخلافه میکنه، منتخب مثل که مثلا ازر جعل تکلیف بر عهده مکلف میکنه و هوی ازر با هم جعل تکلیف بر عهده مکلف میکنه، منتخب با جمله خبریه در مقام جعل، در مقام انشاء. اینجا هم جایی که بگید هم خلیفتی، میگه که اللهم ارحم خلفائی، این با لحن دعا، دعای در مقام جعل خلافه، یعنی انشاء در مقام انشاء به جای اخبار در مقام انشاء. این معنای اول. معنای دوم که نه، با این دعاشون با چه اخبار از لوازم دارن انشاء میکنن، یعنی ولی همه حالا دارن انشاء میکنن و اما حالا دارن این شای خلافت میکنن، ولی از راه اخبار از لوازم، یاد از راه ذکر لعال اخبار کنی، ذکر لوازم، یعنی دعا برای خلفا. سومیش اینه که نه، اصلا خلافت مفروض بوده یا مفروض گرفتن حضرت، باید همینجا دعا میکنن. تو سومی دیگه ربطی از این روایت نمیشه مثلا نسبت به خلافت اطلاق گرفت، اصلا ما بیانی این. من وقتی میگم این مثلا مرد خوبه، مثلا این مرد خوبه، یعنی خدا یا مرد را عمرشون رو برکت، این ازش از مرد نمیشه اطلاق گرفت که وقتی طرف گفته جعنی به رجل، اون رجل اطلاق داشته باشه، این اصلا در مقام اون نیست. لذا اگه سومی باشه در مقام بیانه، یعنی در مقام دعا باشه فقط و مفروض گرفته باشه خلیفه بودن اینها را و الان داره براشون دعا میکنه، این روایت به درد استدلال ما نمیخوره. و ما عرض کردیم که احتمال سوم منتفیه، خاطر اینکه اگه قبلا خلفا معلوم بوده باشند، سؤال از کی خلفای شما کیه معنی نداره، و طبق رسم پیغمبر حضرت اتفاقا این جمله رو گفتن که اونا سوال کنن خلفا کیه که جعل خلفا معلوم بشه خلفای حضرت کیه. تو احتمال اول و دوم هیچ فرق نرست تو استدلال ما، هر کدوم باشه، میخواد دعای در مقام انشاء باشه، میخواد انشای به ذکر لوازم باشه.
نه با یرو
با من خلفا اوت نمیسازه. با من خلفا اوت، خلفا تو کیم؟ چون سوم مفروض بر این است که خلفا معلوم بودن، حضرت من خلفا رو دعا میکنه.
ولی پیامبر بروز نداده اینو برای مردم که قشنگ مشخص بکنه. اواخر عمر حضرت بالاخره مردم واسه بدونن که خلیفه کیه. بس هم داره خبر میده هم این دعا میکنه.
ولی خالص هم استاد این معایداتش اینه که هر پیامبری خلیفه و جانشین داشت خدا قرآن نقل کرده همه پیامبران واسطه‌ای داشتن. قرآن این مخصوص بود، یعنی نیاز داره. وقتی داره دعا میکنه
این سوال. این که میشه انشاء اگه بود هر پیامبری خلیفه داشته و پیغمبرم داره خلیفه را، شما هم که گفتین توضیحی که دادید یعنی انشاء. ببین اگر با این ها اخبارن، این اخبارن از قبل گفته و نمیخواد با این اللهم ارحم خلفای به مردم بگید من خلیفه دارم، مردم میدونستن، اون میشه اخبار. اگه مردم نمیدونستن و با این میخواد بهشون بگه، این میشه همون انشاء. ببین من خلیفه دارم، خبری در مقام جعله، اینها خلیفه من هستند، این خبر در مقام جعله. خب اللهم ارحم خلفای، اگه میخواد به مردم اخبار بده که من خلیفه دارم، اون تا با این لسان میشه همون جعل، جعل خلافت. انشاء اخبار از خلافت، یعنی مردم میدونستند، قصد اخبار نداریم. خب اگه مردم میدونستند با اون من خلفا اکمل نمیسازه، بس مردم نمیدونستند یا اصلشا نمیدونستند یا اصلش رو نمیدونستن یا خصوصیات خلفا رو من نمیدونستن. پس هر دو صورته که جدید باشه جعل میشه. مثلا مردم کلیتا میدونستن بالاخره هر حاکمی، حالا پیغمبر که هیچی، هر حاکمی خلیفه داره. دو خلیفه شما کیه؟ نمیگه خلفای من اون آیان که یرو نتیز. این که میشه انشاء، یعنی تو ذهن شما این نیست و من دارم براش ایجاد میکنم، دارم به شما میگم که اینها خلفای من هستن. این با انشاء منافاتی نداره. اینم میگیم انشاء، اینم میشه جز احتمالات اول دوم و اینم میشه از روایت اطلاق گرفت. یعنی میریم سریع الازی نهیونم گمه اطلاق داره. مثلا اون اخباری که رد کردیم، اخباری که برای مردم واضح بوده و این اصلا نمیخواسته تو ذهن اینا یه چیز جدید را احداث بکنه، اون وقت میتونه اخبار باشه. ولی اگه اصلش امکانه ایتامش یا خصوصیاتش کانه ای ناقصش هم میخواد ایجاد بکنه، این انشاء میشه عملا. حالا انشای اصل خلافت یا انشای از حیث ویژگی ها داره انشاء میکنه که بدونید خلیفه های همه انبیا که بودن خلیفه من یرونه حدیثی هستن. شما میدونید من دارم ولی کیه نمیدونید، من میگم یرونه حدیث. این میشه در مقامه انشاء. مطلب دوم بله حالا بمورید
شما اینجا خلافت مطلق قرار نشده. اینجا به خاطر اون وضعیت که آن اونجا بوده، شما پیمان را کنم از روز اولی که درش علمی کرده خلیفش مشخص کرده به اسم، به شخص، از یمودار بگیرید تا بیاید به جلو. این روایت هم که ظاهرا باید در زمان مهدی مومینا باید باشه که حضرت دارن بحث خلافت رو مطرح میکنن. پیامبر اکرم سینه شون که از اول گفتن را با
احتمال دارد این فرما شما ببینید همین احتمال دارد که این یرونه به قرینه یرونه حدیثی خلفایی، یعنی خلفایی در تبیین احکام. همینم خواهد بگید اینو بذارید به مرور بشه رسید. این تو بحثمون هست، حالا بهش نپردازیم که به هم نریزه تر.
ما هستیم که بگیم
چهار تا احتمال هست، ما هر چهار تاش هم میگیم. یک بذارید تقریب استدلال رو میگیم، بعد میریم سراغ ایرادهایی که به استدلال شده. یکی از ایرادها همینه. خب
فعلا این دوار با مرورت نسبای خاص چجوریه بچه جمعش؟
نسبای خاص یعنی چی؟
مثلا یا مدار و غیر که شخص خاص از دریا، مثلا که شما خلیفه من
توضیحش میدیم، ولی فعل جمله مطلق مقیده. نه مطلق مقیده، این به طور مطلق کل خلفا را داره نسب میکنه که از امیرالمومنین شامل میشه تا امام زمان علیه السلام و خلفایی در طول زمان قیب همه را شامل شد. اون اختصاصا امیرالمومنین را، یه دست روایت داریم اختصاصا دوازده امام را نسب کنه و فرد اجلای خلافت هستن، ولی منافات نداره با اینکه خلافت به دیگرانی هم باشه، حتی در زمان حضور اهل بیت علما خلفای رسول الله بودن و در زمان غیبت هم هاکس میشه مطلق اومد. خب مطلب اول. مطلب دوم بفرما
جایش خانم کنم یعنی که شما در ائمه که نمیشه، چون ائمه راوی حدیث
هم حالا بذارید دوبا بیر بیر ببین حالا شما یکی یه چیزی میگه، یکی همه چیز دیگه میگه، بعد هیچی همه یه میگیم. این هم هرزم. خب مطلب دوم، مطلب دوم این که یه جمله اول از حضرت امام بکنیم که مطلب دوم بگم. حضرت امام در مقام تقریب استدلال به روایت میگن آقا معنا خلافه، معنا خلافت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم امرون معهود من اول الاسلام. تو کلمه خلافت اشکال نکن که خلافت یعنی چی؟ خلافت یعنی جانشینی علمی تبیین احکام. تو خلافت امر معهود بوده لیس فیه ابهام، ول خلافه لولا تکن ظاهرتن فل ولایه و الحکومه، اگه ظهور در ولایت حکومت نشته باشد لا اقل قدر متعقنش همین ولایت حکومت هست. این جمله را از تمام دارد، یعنی میگن کلمه این خلافت اون زمان یه کلمه ای بوده، یه بار خاص داشته، یه لغت مجهول نبوده که وقتی یکی میگه باید از کلماتش مثلا بریم اشعار را ببینی و نمیدونم کتاب لغت ببینی و بپرسی ببینی چه معنی است. نه، کلمه خلافت کاملا یه مطلب واضح و مبینی بوده و همون خلافت اجرایی یا همون حکومت ظاهری بر مردم را بوده، یا مطلقه همه یه اقسام خلافت رو میگه، یا لااقل قدر متعقنش همون ولایت و حکومته، یعنی ما میگیم ولایتی در امارت منظورشون اینه. خلافت یا جانشینی مطلقه بالاخره یا که شاملی ولایت حکومت هم میشه، یا قدر متعقنش اقلا ولایت حکومت. بالاخره ولایت حکومت نمیتونی ازش خارج کنی. ما عرض کنیم کلمه خلیفه مطلقه، ببین حضرت امام فرمان که ولایت حکومت میگیره یا به عنوان قدر متعقن یا به عنوان یه عامی که اینم جزءشه. عرض ما اون عام است، میگم کلمه خلیفه مطلقه و اطلاق شامل همه اون اوصاف و سمت هایی که قابل واگذاری باشد را شامل میشه، اطلاق شامل همه عناوین و سمت ها و جایگاه هایی که قابل واگذاریه و پیغمبر میتونه بگه من اینا خلیفه خودم قرار دادم. ببین بعضی چیزا قابل واگذاری نیست، من اگه کسی خلیفه خودم قرار بدم وزن من که به منتقل نمیشه، که طول عرض و ارتفاعی من که منتقل نمیشه، ممکنه حسادت و بخل و کرم و جود و شجاعت هم اینا منتقل نمیشه. اون چیزی که قابل واگذاریه، مثلا من یه ولایتی برای اموالی دارم اون میشه خلیفه من، من رئیسی ادارم اون میشه خلیفه من، من یه جایگاهی مثلا دکترای من منتقل نمیشه اگه مدرک تحصیل داشته باشم، ولی اون جایگاهی که بر اساس این دکترا گرفتم رئیس یه جایی شدم چرا منتقل میشه؟ لذا اطلاق شامل همه اون چیزهایی که قابل واگذاریه میشه و اصلی ترین صفات پیغمبر که قابل واگذاریه همون ولایت تشریعیشونه. ما قبلا گفتیم ولایت تکوینی و اینایی هم داریم، اونا قابل واگذاری نیست، اونا دخالتی در ولایت و حکومت پیغمبر ندارن، اونها به عبارتی که اهل بیت هم اونا دارن دیگه، اونها دلیل ولایت در تشریع نیستن، اونها بودن در اهل بیت و خداوند اینها را لایق ولایت تشریعی دونست، ولی اینطور نبود که خداوند که میخواست اینا را ولایت تشریعی بده اون تکوینی هم بهش داد، انایی هم بهش داد، یعنی با هم دستشون گردنی هم نیست، کاملا جدا از ولایت تشریعی هم. یه ویژگی هایی هستن ذاتن، فقط هم تو این چهار در محصوم هست این حدش، انبیا بقیهشون تماما حدشون خیلی کمتر از حد این چهار در تاست، و خداوند ولایت تشریعی را ولی این همون ولایت تشریعی که به پیغمبری ما که از حیث ولایت تکوینی بالاترین حد ماسه و الله را داشتن، ولی ولایت تشریعیشون اینن به حضرت سلیمان هم داد، به همه انبیا دیگه هم داد. تلازم بین ولایت تشریعی با تکوینی نیست، چه اینکه اون قابل واگذاری هم نیست، جزء معنای خلافت حضرت نیست، جزء معنای حکومت داری حضرت ولایت تکوینی و ایناییشون نیست، اونا یه چیزیه که هست ولی جزء حکومتشون نیست، چه اینکه قابل واگذاری هم نیست. لذا اصلی ترین ویژگی هایی که تو معنای معهود خلافت قابل واگذاریه همون اقسام اربعه ولایت در تشریعی، یعنی تبیین احکام، قضاوت، امارت، اطاعت.
اطاعت چجوری قابل واگذاریه؟
یعنی از هر از من اطاعت بکنید، از من اطاعت کنید دیگه.
من یه ویژگی دارم همینه که
شما باید از من اطاعت کنید.
باید اطاعت بشه.
این قابل واگذاریه. حرف لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، ولایت در اطاعتش ندادن به اسامه، اما نه تبیین داشت دادن، نه قضا بش دادن، نه امارت بش دادن، گفتن هر کی حرفی اسامه حرفی منه، یعنی واگذاریه ولایت در اطاعت دیگه. چی رئیس اداره وقتی میره آبدارچیه اداره رو که برای یه ساعت جانشین خودش قرار بده اون ولایت در اطاعت پیدا میکنه، یعنی حرفش باید گوش کنه. خب
برای
داریم برای تقریر استدلال سه چهار تا مطلب میگیم، الان مطلب دومیش مطلب دومی بود که خلافت معناش معهوده و ما میگیم مطلق، امام گفتن یا مطلقه یا قدم تو یقنش ولایت، ما میگیم مطلقه شامل همه اقسام ولایت تشریعیه، یعنی هر چهار تا میشه، ولی ولایت تکوینیه اولا جزء اوصاف حکومتی نیست، دوما قابل واگذاری نیست، شامل ولایت تکوینیه انعاییه نمیشه. مطلب سوم، خب حالا وقتی که پیغمبر به خلافت و جانشینی تعیین کردن اطلاق شامل همه اقسام میشه، عرض کردیم تبیین و قضاوت و امارت و اطاعت و به قول حضرت امام حتی قدر متیقنش امارت و حکومت، بنابراین حضرت دارن با این جمله طبق مطلب اول و دوم با این جمله حضرت دارن برای یروون حدیثی یعتون من بعدی و یروون حدیث و یعلمونها، یعنی برای اینا که حالا میگیم اینا کیان، دارن جعل خلافت یعنی جعل ولایت تشریعیه به اقسام هل اربعه میکنن. اینا میتونن حق تبیین دارن، اینا جانشین منن در تبیین، جانشین منن در قضاوت، در امارت و در اطاعت. خب حالا اینا کیان؟ الذين يروون حدیثی، خب ظاهرش این است که روایت حدیث میکنن دیگه، یعنی محدث واسطه در نقل. عرضمون اینه که اولا این یروون حدیثی یه یعلمون هم داره، یعلمون سنتی، این یروون حدیثی یروون سنتی یعلمون ها، یعنی اگر صرف نقل برای یروونه و برای یبلغونه کافی باشه، ولی برای یعلمونه حدیثی و یعلمونه سنتی کافی نیست. تعلیم سنت از ناقل حدیث نمیاد، عالم میخواد، یعنی مجتهد میخواد. این یه معنی
شما
تو یعلمونه تو سه تا سند بود عرض کردیم، تو نقل اول و دوم یعنی فقیه و عمالی یعلمونه نیست، ولی تو بقیهش هست.
بقیهش که کنه سندشون خیلی مشکل داره، واقعا این دو تا اولیه سندشون میتونست درست
کنیم. ما وقتی روایت را سندش را درست کردیم، فقط سندی یکی درست نمیشه، روایت وقتی صدورش درست شد یعنی افراد مختلفی که این روایت را نقل کردن همه دارن روایت را نقل میکنن، فقط این میمونه آیا، یعنی شک میکنیم آیا متن فقیه و عمالی اسقاط داره، یعنی اصل اون اونه که یعلمونه داره و از این ساقط شده، یا برعکس اون سه تا متن زیاده دارند و اصل اونه که تو فقیه و اعمال اومده یعلمونه توش نیست. نه یعلمونه حدیثی و سنتی فیعلمونه ها یا ثم یعلمونه ها. خب در دوران هم بین زیاده و نقیصه، ببینید هم اصل عدم زیاده است هم اصل عدم نقیصه، هر دو تاش خلاف اصله معلومه، ولی در دوران وقتی ما سند ثابت شده، صدور ثابت شده، میدونیم این متن از حضرت صادر شده، نمیدونیم حالا اون بدونه یا علمونه درسته، پس میشه اون زائد.
ببینید شما این دو تا نقل اگه هر دو سندش یکی باشه این اصلا هم زیاده، جایی اجرا میشه که هر دو سنده یکی باشه.
نه اینطور نیست، اینم داریم، اینم داریم، اینم داریم که آره، اینم داریم که در وقتی که مثلا دو تا سند از یه واقعه از یک چیز نقل میکنن این حرف هست بله، ولی ما الان با چندین سند اصل صدورا چیز کردیم، یعنی مشابه این میشه، لازم نیست راوی یا یکی باشن، همین که میدونیم این حدیث از پیغمبر صادر شده با تعدد سند، یعنی به صدور مطمئن شدیم. خب حالا نقل ها مختلفه، نه قدر متیقنش، بله قدر متیقنش به عنوان تواتر مقطوع میشه، ما الان به اون نمیخوام استناد کنیم، ما حجیت زنی سند و حجیت زنی دلالت داریم بهش اخذ میکنیم، از این حیث که آقا این روایت ما میدونیم صادر شده، حالا صدوق تو فقیهش اشتباه کرده یه چیزی اسقاط کرده، یا توی مثلا معانی الاخبارش اشتباه کرده، یا نسخ اشتباه کردن یه چیزی بی خود زیاد کردن، یعلمونه رو زیاد کردن، یقین داریم این حدیث مال پیغمبره، سندش حرفی توش نی، فقط نمیدونیم اون کم داره یا این زیاد داره. خیلی خوب، پس همش درسته، پس همش درسته. نه اون واقعه، نه اون واقعه نداشته یا علمونه، این داشته، ما به یا علمونه هم استناد میکنیم،
یکی که داره سندش مشکل داره. شما یه موقع است یک واقعه است یک حدیثه با چند تا مرد مختلف، بله میاد سنده را تجمیع میکنیم میگیم ما این رو به سلوزو پیدا کردیم، خب حالا بیاییم بریم از باب اصلا درمون زیاده همون بیشتر رو بیاییم، ولی وقتی که اگه احتمال شده داشت که این پیامه یه حتی چند بار داده باشه شما حتی میبا سندش رو تکره کنیم، بله یه همچه حرفی کلیت زده شده، ولی چقدرش قطعیه اون وقت سندش
این خودکاری که دست دونه، و برای اینه که اگه حرفا یه بار زدید و جواب داده شد و نپسندیدید دیگه دفعه دوم نمیخواد بزنید دیگه بنویسید. خیلی خوب، چرا عرض کردیم، ببینید اینی که میفرمایید شما وقتی یک حدیث با یک سند دو جا ذکر شده و یکیش کم و زیاد داره، این که شما گفتید اینه، من گفتم اینا بله درست، ولی مشابهه این چیه؟ وقتی ما میدونیم با تعدد سند که این حدیث قطعا از پیغمبر صادر شده، دو حالت داره، یا اینکه وقایع مختلف بوده یا واقعه واحد بوده. خب ظاهر حدیث نیست واقعه واحد بوده، خب اگه واقعه واحد باشه که عین همون میشه دوران هم بین زیاده و نقیصه، و در دوران هم بین زیاده و نقیصه اگرچه که هر دوتاشون خلاف ظاهرن، استهجان این که ما معتقد به این باشیم که اون زیادی نوشته خیلی بیشتره تا اینکه بگویم اینا از دستشون در رفته یه چیزی ننوشتن، یه چیزی ننوشتن آسان تره تا بگویم از جیبشون یه چیزی گذاشتن روش، لذا اصل با عدم زیاده است، لذا یا علمونه حال ناحسن ثابت میشه. و اگر روایت ها چی باشن، تعدد اسناد داشته باشن، وقتی ما اصل سند را صدورش هم اشکالی ندیدیم توش همیشه میپذیریم. چرا؟
لازمه هم میگیم این حدیث کسایی که الان توی معروفه اینو میگیم که همه فراغاتش خط به خط ساده شده، میگیم این هم چون هم همین دقیقه میگیم،
یعنی چه؟ خب
حدیث کسا هم که با تحلیل واقعه بوده قطعا پیامبر چند بار چیز کردن یک
ببین مثلا یه بار کساب بوده حضرت دو خط حرف زدن، یه واقعه دیگه، این کسایی معروف بوده که حضرت یه صفحه و نیم حرف زدن همش درسته، بله نمیگیم همش یکیه، نمیگیم تو هر پنج بار همه اون یه صفحه و نیم بوده، نه هم اون دو خطیه بوده هم اون یه صفحه و نیمیه. ببین اگه یه حدیث داشته باشیم، یعنی بدونیم یه سندی هست که همه اینا رو با هم نقل کنه، یه وقت میگیم که نه اومدن به هم چسبوندن، یقین داریم که نقل نداریم. ما پنج تا نقل داریم ولی این یکی که هست نقل نداره، اولا حد سند نداره ولی از اونا به هم چسبوندن. اون که علما این کار رو میتونستن بکنن، طوری نیست. پنج تا حدیث که سندش مشکل نشه به هم چسبوندن کنار هم گذاشتن. مثل که الان یکی بیاد بگه آقا روز عاشورا ما خیلی زیارت بکنی، این کارو بکن، این غسلا بکن، این دو رکعت نمازو بکن، این عاشورا رو بکن، این القمه رو بکن، در حالی که توی حدیث همینا پشت سر هم نیست. اون این خودش بعدش 6 هفته حدیثات تجمیع کرده، ولی اگه همینم هم یه نقل داشته باشه خب میگه اینم درسته، اینم درسته، اونم درسته، اونم درسته. وقتی اصل صدور این قضیه مرمون مشکلی نداشته باشه به همه ظاهره، لذا اگه تعددی واقعه باشه که راحت تر میشه به همه استثناء کرد، وحدتی واقعا بشه، دوران ام بین از عدم زیاده و عدم نقیصه میشه، عدم زیاده اولا میشه در دوران، لذا ما به یعلمونه میتونیم استثناء. خب حالا این بودا اجازه، حالا این بودا ما با یعلمونه خیلی راحت میتونیم بگویم اجتهاد لازمه. بیان جلوتر خود یروونه، خود یروونه حدیثی هم شما برای یروونه حدیثی هم مجتهد باید باشید، خود روایت الحدیث هم برای مردم اجتهاد میخواد، ولی روایتش تام نی، صرف ضبطی صوت که نیست که. یه استاد داشتیم خدا حفظش کنه میگفت رساله خون میخواد، آیه سنایی میشناسیدش از اساتید خیلی خوبه، ایشون نقل میکرد میگفت خب خود ایشون حافظه بسیار قوی، دقت و فضل و اینها خیلی عالی درجه یک، ولی میگفت که من رفتم پیش رحمت الله طیب رحمت الله علیه، یه مسئله ازشون پرسیدم. آیه طیب نویسنده تفسیر اطیب البیان که تشرف خدمت امام زمان پیدا کردن، حضرت بهشون دستور دارن و بعدم توهینی نوشتن امضا کردن حضرت را، پرسی که این همونه که شما میخواستید مورد تاییده، حضرت امضا کردن یه نقطه کنار کتابش گذاشت. ایشون میگرفتن پیش ایشون آقای طیب رحمت الله علیه، ویژگیشون این بود که هر کی تو اصفهان میخواست مسئله رو پرسه میره پیش آقای طیب میپرسید. اختلاف فتوا را حفظ بودن، یعنی عینی فتوا را حفظ بودن، من تو لازم صافیم همینطوری بودم، ولی خب شما مجتهد بودن، مبانی ها حفظ بودن، مسائل رساله ها را حفظ نبودم، ولی آقای طیب مسائل را حفظ بودم. وقتی گفتم پیش آقای طیب مسئله را پرسیدم، گفتم آقا این چطور میشه؟ ایشون گفتن که فلان ولی تو رساله هست. گفتم من یه چیزیم شد ناراحت شد، من رساله گشته بودم، نبود که اومدم پیش آقای طیب پرسیدم، گفتن تو رساله هست. بعد ناراحت شدم، رفتم شب 3-4 دور خوندم رساله را، نجستم دم نه نیست. فردا رفتم گفتم که آقا نیست تو رساله، این مسئله که گفتی تو رساله، گفتن رساله رو بردم، رساله رو بردشن و بردن دو، من همینجور که بهشون دادم دو سه تا ورق زدن دست روشن رو مسئله، گفتن اینه. من خوندم دیدم آره همین که ایشون میگن همینه، و دیشب دو سه بار همین مسئله رو خونده بودم و ازش این مطلب ها نفهمیدم. وقتی مطمئن شدم این مطلب تو این متنه وقت فهمیدم هست، ولی تا مطمئن نبودم میخوندم نمیفهمیدم. وقت بعدیشون به من نگاه کردن گفتن رساله هم رساله خون میخواد، یعنی همه کس همین رساله فارسی که بر همه نوشته شده استشم. حالا من میگم حدیث خونی هم خودش به این چیزی یا نیست که یروونه حدیثی و سنتی، اینم یه نکته، اینا رو اضافه کنید به همه، کوچولو کوچولو دارم عرض میکنم، همیشه نمیخوام بگم صد دست. یکی دیگه این که حضرت امامی جمله قشنگ دارن، میگن که اگه شما میگوی اینا در نقل حدیث خلیفه منن، خب خلیفه هم جانشین، میگه پیغمبر خودشون نیست متا داشتن که اینا خلیفه شونن، میگه پیغمبر خودشون نقل حدیث خودشون بودن، که حالا اینا جانشین منن تو نقل حدیث، اصلا معنی نداره که شما بگوی فقط نقل حدیثه و خلیفه، چون خلیفه سمت های اصیلا داره، این خلیفه سمت و پیغمبر خودشونی سمت ها نداشتن، که ناقل حدیث باشن، ناقل حدیث خودشون بشن، که اینا بشن خلیفه. ولی خودشون سمت تعلیم مردم رو داشتن. اینا یعلمون الناس خلافتشون از من یرون حدیثی مقدمشه، یعنی خلافت تو اون نیست، خلافت تو یعلمون است. این رو هم بهش اضافه کنید. مطلب چهارم اونه که تموم شد دیگه، گفتیم خود یرون. مطلب دوم این بود که خود یرون هم اگه بخواد یرون کاملی باشه به صرف نقل نمیشه، صرف نقل مثلا میشه ضبط صوت. حدیث را برای مردم روایت میکنی باید معنی کنی. مثلا کلینی هم اینجیره، یرون حدیثیه این حضرت که میگه من خلیفه منند، اگه شما بگوی صرف هم یرون حدیثی یا علمونه توش نباشه، مثل کلینی و صدوق هم اینجیره که فهیمه روایت بودن، نه مثل یه کسی که من مثلا رفته منبر قد بودم میگفتم آقا چی میگفت، میگه فلان. این اصلا راوی هم حساب نمیشه، چون نه خودش فهمیده، نه میتونه به من بفهمونه، نه میتونه حفظ کنه حدیث پیغمبر و سنت پیغمبر. اون نکته دوم بود. نکته سوم این که نه خب معنی نداره یرونه را وقتی حضرت فرمان یرونه حدیثی، اینا خلیفه منن که نه فقط محدث، نه فقط راوی به این معنا که یه عامه بی سوادی کلا نمیدی رفته یه حدیث شنیده اومده برای شما نقل کنه، اینا خلیفه نیستند. خلیفه ای که یرونه حدیثی خلیفه است که حدیثی هم اگه محدث هم هست، محدثی مثل کلینیه، یعنی محدثی مجتهد، یعنی بفهم حدیث را با نقل کنه. ولی صرف کسی که میاد یه چیزی را نقل کنه، فرض کنید قبلا اونایی که صاحب بودن حافظ هاشون خیلی قوی بوده، با یه بار شنیدن حفظ میشدن، این که منظور نیست که اینا که خلیفه پیغمبر نیستن، اینا ضبط صوت هم، ضبط صوت که خلیفه پیغمبر نمیشه. مطلب سوم مطلب سوم من گفتیم، مطلب چهارم جواب فرمایش شماست، تناسب حکم و موضوع، یعنی معنای خلیفه یعنی جانشین، یعنی همون که گفتیم معنای معبود، این یعنی گفت این نون خوردن به این ریشون بوندن نمیخوره و این نون خوردن نمیخوره، آخه اون معهوده خلیفه رو محدود کنیم.
شما آقای خلیفه
به خاطر که اون معهود خلیفه چیه؟
معنی معهود
مطلقه. ببین خلیفه، خلیفه یه فردی داره که نمیتونی خارجش کنی، اون متیقنه. خب میخوای مطلق بگیریش، میخوای مقید بگیریش، هرچی مقیدش هم کوچیک بگیری، بزرگ بگیری، متوسط بگیری، این توش هست، این حاکمه، ولایته. خب نه اصلا به عرف مراجعه کنیم، نه خب میگم به اون حرف امام رو که ما مقلده امام نیستیم تو این درس، به عنوانه
درس
میدید
میخواید استدلال کنید، اما لغت رو میامون اما خلیفه رو نکنید
بارک الله
مطلق یا نه خصوص حکومت و امانت، اگه اونجا باید لغت مطلق باشه میخواید چه کنید؟
نه خلیفه، خلیفه معهوده عرفن، معناش تو لغت تو عرف. من از حضرت امام شاهده بودم، از مثلا بندرگی که بهتره، از فیروزآبادی که بهتره، از ابن فارس که کلامیشون معتبره، که ایشون یه مجتهدیه که داره لغت میگه، ولی حالا اصلا اونم هیچی، لغت هم هیچی، خودتون ببینید کلمه خلیفه در عرف معناش واضحه، یعنی یه فردی واضحی داره. خب نمیدونم شما آشنایید یا نه، تو کدوم صنف کلمه خلیفه به کار میره میدونی؟ یه صنفی هست هنوزم خلیفه داره، نه شیرینی پزا خلیفه دارن، شیرینی پزا یه صاحب دکون دارن، یه اوستا دارن، یه خلیفه دارن، تو اسم همشن خلیفه، خلیفه. خب اون اوستا وقتی هست همه کارست، خب صاحب دکون که اصلا مالکه اونو ولش کنی، اوستایی که دستور میده که چقدر بپس چقدر نپس چطوری پس کنه، در قیاب او خلیفه همه کاره، تمام شاگردان میدونن که اطاعتی مطلق با این خلیفه است، یعنی انگار وقتی مالک اوستا نیست خلیفه، هم مالک هم اوستا،
به تمام شاگردای دیگه. اصلا وقتی یکی وارد مغازه میشه نمیپرسه استا کیه، میگه خیلی فکیه، چون با اون بیشتر تماس داره، میشه ولی امر، سرپرست، یعنی همون حاکم اجرایی. تو شیرینی پزی هم که این خیلی فرفته است، به معنای حکومتش رفته، به معنای ولایتش رفته. از کلمه خلیفه تو عرف اینا نمیتونی جدا کنی، یعنی ابعادی اجرا یا نمیتونی جدا کنی. شاید بتونی بعضی چیزا جدا کنی، حالا بعضیش که کلا جداست، مثل صفات نفسانی اینا که قابل واگذار نیست که اونا جدا، ولی تو امور قابل واگذار قدرت اجرا ایران نمیشه جدا کرد. باقی چیزا شاید با قرینه بتونی جدا کنی، ولی اینم جدا کنی دیگه ازش چی براش باقی نمونه. مثلا گویی این خلیفه معنی در این که فقط اینجا میشینه، این خلاف قاعده است. میتونی بگوی این خلیفه ای منه و اینجا هم میشینه، حتی در اینجا نشستن، یعنی جایگاه منه داره، قدرتی منه داره، اونم داره. و آخرشم بذارید بگم چهارمیش تناسب حکم موضوعه. عرض کردم که معنای خلیفه اون معنایی که شما میخوایی به عهده این آقا بذاری بدون اجتهاد جور در نمیاد. چی؟ نه
حضرت اون صفت خلیفهشو میفرمه،
بله میفرمه، یه عرفونه یو علمونه،
حالا یو علمونه شده داد چون روایتش چیز بود از سرداش مدارد که یو برداشو برد و همه بودن که باز با یو علمونه هم باشه یو علمونه اجتهاد نیسته که یو علمونه میتونم ملا مکتبی باشه داد. این همه مثلا این همه مثلا کمان یاد گرفتیم روایتی
نه نه شما روخانی قرآن را یاد گرفتید از هر کسی، مثلا نجاری ها میشه از هر کسی یاد گرفت، ولی سنت پیغمبر چی؟ سنت پیغمبر عزیز من، روایت نه، سنت پیغمبر. یه روایت ها میبینی کاملا ضد سنت پیغمبره، میدونین میتونی بگوی این روایته، میتونی بگوی روی عن النبی، ولی نمیتونی بگوی هازا سنه. سنت وقتی میشه که جمعاً با تمام روایات دیگه جمعش کرده باشی، ناسخ و منسوخ بلد باشی، عام و خاص بلد باشی، مطلق و مقید بلد باشی، بعد با قرآن جمعش کرده باشی، چون سنت پیغمبر تو قرآنم هست، قرآنم چیه، بعد پیغمبر سنت و سیره و همه چیش بر اساس عقلم بوده، یعنی شما با عقلم باید رفتار کنی، قطعاً باید مجتهد باشی تا کتاب خدا را، تا جمیع روایات را و تا عقل مقتضای عقل رو بررسی نکرده باشی نمیتونی بگوی این سنته. میتونی بگوی این رویه روایته، ولی نمیتونی بگوی این سنته. نه سنت پیغمبر مضاف الیه داره، این استنادی سنت به پیغمبر
مثلا سنن نبی که معلومه
الله به نواد روایت فارس
رو نوشتن، خب رفتارهای که داره رسول الله صالح شدن رو نوشتن،
همین رفتار
این رو بشه میگن سنت. سنت به معنای اسلام،
خب اولاً که
اسلام.
خب دقت نمی کنی، اولاً که سنت شامل گفتار و رفتار هر دو می شود، یک، حالا فرض کنیم فقط رفتار. ثانیاً من دارم به کلمه سنت پیامبر، شما کی میتونی این سنت رو به پیامبر نسبت بدی؟ حالا ولی اون رفتاره با کی میتونی بگویی فلان کار رفتار پیغمبره؟
هر شرطی که روایت مثلا نسبت دادن روایت هستش نسبت
ببین یه روایتی اومده گفته که پیغمبر رفتن تو بازار داشتن رد میشدن، رفتن سری تپه ایستادن ادرار کردن ایستاده، این هم میتونی بگویی سنته؟ روایته با به هیچ وجه نمیتونی بگویی. میتونه بگوی رویم، بله یه روایت شده است که پیغمبر کاری کرد، ولی وقتی میخوای بگوی سنت پیغمبره یعنی رفتار پیغمبره، رفتار باید این رفتار یه جا یه بار بوده یا همیشه بوده، رو تقیه و خلاجی بوده یا نبوده، جهت داشته یا نداشته، اصلا نسخ شده یا نشده. اگه نسخ شده باشه دیگه سنت پیغمبر نیست، ولو صحیح هستند، ولو پیغمبر کار کرده باشن، احتمال داره مثلا پیغمبر این کارو نکردن، احتمال داره تصحیف و تحریف و زیاده و نقیصه و کم و زیاده. خب دیگه کسی میتونه رویه را اسناد بده مضمونش به پیغمبر، بگه بله پیغمبر این کارو کرد، حالا کاری هم نداریم که بگم سنت است، چون سنت یه چیز تکراریه، یه بار کارو نمیگن سنت،
سنت پیغمبر یعنی سیره مستمره پیغمبر، چه گفتار باشه، چه رفتار باشه، چه هر دو باشه، استمرارش میشه سنت. نه یه بار صدره، یه بار صدره بعد نسخه. این سنته صدره، اشتباه نقل کردم، صدره، یه مورد موقتی بوده، یعنی قضیتون فی واقع بوده. این سنته طرف اومد گفته به پیغمبر که کی بود؟ اسما، اسما بنت اومیس بکن موانه، حالا اگه اسمش اشتباه نقل، این بچه به دنیا آورده بود، اومد پیش پیغمبر، پیغمبر فرمودن که چیکار کردی؟ حالا 18 روز بود بعدی تولد بچهش، چیکار کردی؟ گفت که هیچی، من نماز نخوندم، مثل که 18 روز همیشه خون میدیده، من نماز نخوندم. حضرت فرمودن که خب برو غسل کن و از این به بعد نماز دو کن، غسل و نفاس کنش. یه عده به همین روایت استناد کردن گفتن عدد نفاس 18 روزه. یکی دیگه پیغمبر گفتن برو بزن و بگو که، به نظرم بعد این قضیه که این نمیدونسته پیغمبر خبر دادن، برو بزن و بگو که بعد نفاستون عدد حیزتون چی قرار بدید، نفاس قرار بدید. یه جایی دیگه گفتن 10 روز. خب کدوم اینا سنته؟ تو ببین هر سه تاش روایته و هر سه تاش هم سندش درسته، ولی این که شما بفهمی کدوم سنته، یعنی باید مطلق مقید آن مخواست عدله دیگه، عدله آیات قرآن، عقل، تاریخ، همه چیز رو بدونیم. گوه ها سنت اینه که حد اکثر 10 روز و الا عدد حیز، این میشه سنت. اون قضیتون فی واقع بوده، اون پیغمبر به خاطر منطقه الفراغی که داشتن بهش، ولی باید میگفتن 8 روز غذا کن، نگفتن بهش. پیغمبر یه قدرت همچینی دارم که احکام رو طرف اومده پیش پیغمبر میگه که یا رسول الله خاک بر سرم شد، همچی داشتم که هیچی، روزه بودم مثلا فلان با خانومم. خب چی کار باید بکنه؟ عمدن این کار کرده، جهلی به حکمم که عذر نیست، و خب برای همین اومده پیش پیغمبر که بدبخ شدم، یعنی همین جهلی به حکمم که عذر نیست و این زام که نیست و کفاره. مثلا حضرت فهمدن که خب باید که 60 روزه بگیری به جاش. گفت رسول الله اون آره من همکارو میکنم، اصلا نمیتونم تحمل ندارم. گفتن که خب خیلی خوب، بنده آزاد کن، بنده کجا بود من اصلا فرد. گفتن که خب 60 تا مسکینه باید تمام بدی. گفت که رسول الله آخه من پولم کجا بود، نمیتونم. گفتن 30 تا نمیتونم و هیچی. آخرش پیغمبر یه طبق خورما بهش دادن، گفتن اینا برو بده به فقیر، دیگه از این غلط نکن. گفت یا رسول الله تو کل مدینه فقیرترین فرد خودمم. گفتن خب برو خودت بر. خب حالا این میشه کفاره؟ این سنته؟ پیغمبر کار کردن ها، ولی این که این سنت نی؟ شما همون یرونه سنتی، کلمه این سنت وقتی میگه، یا همون یرونه حدیثی خب باشه، حدیث رو مثلا پیغمبر گفتن، ولی وقتی میگه یرونه سنتی، وقتی حرف اصلا کلن ورق عوض میشه، بازه عوض میشه. شما بخوای بگو این فلان چیز سنت پیغمبره، باید همه اون مبادی رو داشته باشه. خیلی خوب.
خلیفه در اسفار نورید به معنی سلطان الاعظم مادر،
این یکی شد
کسی دیگه
خلیفه یعنی خلف دیگه جانشین و قدر متیقنش. ببین یا اطلاقه در مطلق امور قابل البته واگذاری، یا اگه زیق ترین فرد داشته باشه، یعنی در امور اجرایی او خلیفه اینطوری. یه وقت ما میگیم که آقا معاون، یه وقت میگیم حالا جانشین تو فارسی ها نمیدونم، ولی تو عربی خلیفه را به کسی میگن که قدرت های او را داره. خلیفه را به کسی که صرفا مثلا پا جا پای او میگذاره نمیگن. وقتی یزع قدمه افرح به این خلیفه نمیگن، ادا در میاره مثلا پاشا جا پایی میذاره. پیغمبر داشتن رد میشدن با سلمان و ابوذر، ابوذر مقداری که انگار به سلمان یخته چیز میکرده، رشک میبوده، یه مقداری که راه رفتن به ابوذر گفتن که ابوذر ما چند نفریم؟ گفت که 3 نفریم. گفتن حالا جا پاره به شما چند تاست؟ ابوذر گفت که 2 تاست، 2 تا جا پا پیدا، جا پا خودشه و جا پا پیغمبر. پس سلمان کو؟ این فرق تو ابو زرینه، سلمان پاشا صاف تو جا پای پیغمبر میذاشت و را میدون.
خب حالا به این میگن خلیفه، پاشا جا پای پیغمبر میذاره، سلمان شد خلیفه؟ نمیگن. به کسی که سر هر گونه مشابهتی داشته باشه میگن شبیه، میگن مشابه، ولی نمیگن خلیفه. خلیفه به کسی میگن که این چیزا رو داشته باشه، حتی اقل بگه. خیلی نمایم
بگه من یقوم و مقام از ظاهر و
یا جانشینی هایی وقت این جانشینی یا مطلقه یا حتی اقلش. خب پس مناسبت حکم موضوع قرینه چهارممون به اینکه این صرفی روایت نیست. حالا بریم سر ایراد ها چیه؟ نه بله خلیفه خب مستخلف این میشه خلیفه. یعنی چه؟ ببین فخلف من بعدهم خلفون، خلف من بعدهم خلفون، اون خلفونه نه خلیفتون. خلف من بعدهم خلفون هم خلف و هازا لکن لیسو خلیفت و هازا. وقتی بهشون میگن خلیفت و هازا که اون چیزا رو داشته باشه، فرق صفت مشبهه با مشتق همینه. به یکی میگن ضرب، نمیگن ضارب، یه چیزی دیگه باید باشه تا ضارب بشه. حالا ما میگیم مشتق خلیفه فعیل، این هر خالفی هر مخلفی خلیف نیست. خلیف اونه که تو اون صفت خاص جانشین باشه، نه توی هر صرف عصری اصرن بعد اصرن بعد اصرن. بله فخلفه خلفه، ولی خلیفتون معلومی نیست. خلفه ای که مثلا بگوید دا و ورث سلیمان و داوود، سلیمان خلف داوود اومد، ولی خلیفه داوود هم بود، جانشینش بود، سلطان بود، اونم شد سلطان، پیغمبر بود، اونم شد پیغمبر. ولی هر کسی بعد هر کسی بیاد خلفش هست ولی خلیفش نیست. خب ایرادهایی که به این استدلال گرفته شده، چند تا ایراد گرفته شده، من جمله این که مثلا این مراد از خلیفه فقط اهل بیتن، این یعنی دو از اون ور پشتمون بیفته بگه فقط اهل بیت هیچ کی دیگه، یکی هم از این ور پشتمون بیفته بگه که صرف ناقل حدیث نه بیشتر. هر دو تا ایراد و یکی دو تا ایراد دیگه ان شاء الله فردا مطرح می‌کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فکر کنم اگر که شما مثلا تو جامعه فقه اللهم ارحم خلفایی را سرچ کنید، اکثر علما در بهش حرف زدن، چه اونی که قبول داره ولایت فقیه را، چه اونی که قبول نداره ولایت فقیه را، بعضی هاشون به این روایت استناد کردن و پسندیدن این روایت را مثل حضرت امام، بعضی هاشون با این که به روایت قبول دارن مطلقش هم قبول دارن ولی این روایت رو نپسندیدن، مثلا میلانی، مثلا مکارم، این را داره بخونید. من که خوندم این چهار تا، یعنی تجمیعه شد این چهار تا، ببینید شما این رادی دیگه به ذهنتون میرسه یا نه.
Thank you.